شعبان 8 اسفند 1402. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید. هوا تو این روزها بسیار سرد شده و سردتر هم میشه. خدا رو شکر میکنیم که نعمت برف و باران رو بر سرزمین ما بیشتر کرده و مشمول رحمتش شدیم. انشاءالله شاکر نعمتهای خداوند و این نعمت خدا باشیم و در این حال در مصرف انرژی هم دقت کنیم، درست مصرف کنیم، تا انشاءالله در این هوای سرد و در این ایام به همه مردم عزیز کشورمون منابع انرژی برسه و اونها هم در آرامش بهتر و بیشتری باشند. بسیار ممنون هستیم از شما بزرگواران که رادیو معارف رو انتخاب کردید و همچنان همراه ما هستید. یک بار دیگر عرض میکنم اذان مغرب امروز به افق قم ساعت 18:18 هست و ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. اما برنامه که میخوایم تقدیم حضورتون کنیم اکنون پرسمان اعتقادی است که حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. بشنوید به مدت 44 دقیقه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات و زفزون، مرضی قبولی طاعات و عبادات. انشاءالله که گفتگو ما با شما و دوستان عزیز گامی باشه در جهت فرا گرفتن معارف دین. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین. زندگی فایده و خیری توش نیست مگر برای دو گروه، عالم مطاع او مستمع. و عالمی باشه که مردم ازش اطاعت کنن و تو جامعه با علم خودش جامعه رو نورانی بکنه، یا شنونده ای که ظرفیت و اون شنوایی لازم رو داشته باشه و بشنود و یاد بگیره و عمل کنه. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنونده هممون مستمع واع باشیم. واعی یعنی کسی که ظرفیت شنوایی و پذیرش رو داره. خود واع معنی ظرفه، ولی اینجا اون ظرفیت معنوی منظوره. انشاءالله که نتیجه بحث ماها رو در زمره مستمع واقع قرار بده که اون وقت زندگی میشه زندگی با خیر و با برکت انشاءالله.
انشاءالله متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی. با ذکر شریف و نورانی صلوات وارد بحث ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث تفاوت‌های دنیا و آخرت، جناب استاد جمع‌بندی از مطالب و مباحث چندین جلسه داشتند و تفاوت‌های دنیا و آخرت را جمع‌بندی فرمودند. در چه مواردی صحبت کرده بودیم؟ اینکه انواع کیفرها را در جلسات پایانی مطرح فرمودند، جمع‌بندی کردند. بحث تجسم عمل، رابطه جرم و مجازات که در آخرت رابطه در واقع عینی و عینیت هستش، ولی نکته تاکید کردن که عمل یک چهره دنیوی و ناسوتی داره و یک چهره باطنی و ملکوتی، که البته چهره باطنی و ملکوتی با حواس باطنی و ظاهری هم قابل ادراک نیستش. به آیاتی که در جلسات پیشتر در بحث تجسم عمل و در واقع دال بر تجسم عمل در آخرت بودش و همچنین روایات جناب استاد پرداختن و جمع‌بندی کردن و پایان مرحله سوم از بحث معاد را داشتیم. انشاءالله آغاز مرحله چهارم در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله خیلی ممنون. مرحله چهارم که در واقع پایان این بخشه و به نوعی پایان بحث ما هم راجع به معاد خواهد بود، اون چهارمین مرحله معاد و سرمنزل مقصودی که بهشت یا خدای نکرده جهنم باشه. قافله بشریت سرانجام پس از عبور از فراز نشیب‌های عجیب و غریب و پس از طی مسافرتی بسیار پر غوغا و بسیار پر پیچ و خم و گردنه‌ها و خلاصه پشت سر گذاشتن مقدمات خیلی فراوان، سرانجام به مقصد نهایی خودشون میرسه که این منزل در واقع پایان سیر و حرکت این قافله خواهد بود. در این منزل انسان به آرامش و قرار و ثبات میرسه، نه سکون. در پایان راه دو تا توقفگاه که کاملا از هم متفاوتند و فرق میکنن در انتظار این قافله هست. یکی منزل آسایش و سرور و انواع خوشی ها و هر چی که دلش بخواد، به هر مقدار، هر لذتی که بخواد، هر خوشی و شادی که بخواد در مقابلش برای او فراهم خواهد بود. و دوم منزلی که سراسر رنج است و عذاب و عقاب و ناراحتی و انواع دردها و رنجها و آلام، که این هم مقصد دیگری است. خلاص مقصد این قافله یا بهشت یا جهنم. اهمیت این بس همین بس که بیشتر آیات که در قرآن درباره معاد اومده مربوط به بهشت و جهنمه، یعنی بیشترین حجم آیات رو همین توصیف بهشت و جهنم، اون چی باعث بهشتی شدن و جهنمی شدن، اینها عمده بحث قرآن در این باره هست. واقعا اینه که چون قرآن کارش هدایته، این بحث برای هدایت یافتن و رسیدن به مقصد عالی ترین بحثه و اصولا لطف معناش همینه در کلام، چون که مقرب بنده به خدا و به طاعت باشه و دور کننده او از گناه و معصیت. خب این بحث از این حیث بسیار قوی هست، به همین دلیل هم خدا که لطفش بی حده این بحث رو بیشتر مطرح کرده تا انسانها به طاعت نزدیکتر بشن و از گناه و معصیت دور بشن. قبل از این که وارد بحث بهشت و انواع نعمتاش مادی و جسمانی و روحانی و معنوی یا دوزخ و انواع رنجهاش بشیم، باید به یه پرسش پاسخ بگیم و اون این که آیا بهشت و جهنم همکنون آفریده شده اند یا نه، بعدن به وجود میان. خب در این مورد دو تا دیدگاه متفاوت وجود داره که به نظر ما هر دو دیدگاه از مسیر بحث خارج شدن، یعنی اون چی میگن هیچ کدامشون درست نیست، با اینکه جمع نقیزنه، همطور که جمعشون محاله ارتفاعشون هم محاله، ولی اصولا نگاه باید عوض بشه، یعنی موضوع باید عوض بشه. خب یک دیدگاه اینه که بهشت و جهنم هنوز خلق نشده، بعد از قیامت خلق میشه. دلایلی دارن، دلایل قرآنی دارن، دلایل عقلی دارن. مثلا میگن که خب در قرآن داریم کل من علیها فان و یبقا و شرب بیکر ذل جلال و الاکرام، اگر بهشت و جهنم خلق شده باشن باید اونم ویران بشن دیگه. یا میگن که خب بهشت و جهنم رو انسان ها می سازن. وقتی هنوز انسان ها به دنیا نیامدن چطور میشه گفت که بهشت و جهنم آفریده شده؟ یه عده هم بیان آفریده شده، هم دلائل قرآنی میارن هم دلائل ربایی، که گرچه نظر ما همینه اما نه به اون صورتی که افرادی که این بحث مطرح کردن استدلال کردن. خب وقتی که انسان به ظاهر آیات و روایات نگاه میکنه میبینه که مطلب همینطوره که بهشت و جهنم الان وجود دارن. مثلا قرآن میفرماید سوره آل عمران 133، البته این آیه چند بار در قرآن تکرار شده، بهشتی که وسعت اون به اندازه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزکاران آماده شده است، اعدت با فعل ماضی آماده شده است. در آیه دیگه میفرماید که واتقوا النار التي اعدت للكافرين، آیه 131 سوره آل عمران، از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید. همطور آیه 21 سوره حدید، آیه 24 سوره بقره. قوم این لفظ اعدت در دو تا آیه و آیات مشابه بر آفریده شدن بهش و جهنم ظهور داره. در آیه دیگر می فرماید بلغد رآه نزلتا اخرى عند سدره المنتهى عندها جنت المعوا، سوره نجم آیات 13 تا 15. و بار دیگر پیامبر او رو مشاهده کرد نزد سدره المنتهى که جنت المعوا در اونجاست. این آیه که درباره معراج پیامبر سخن میگه، ظاهر در اینه که بهش مخلوق بوده و پیامبر وارد اون شده. و آیات دیگری در پاسخ تقاضای کفار که اونها با عجل از پیامبر تقاضای عذاب میکردن، فرماید که این تقاضا در حالیه که هم اکنون جهنم اونها رو احاطه کرده، داخل جهنم هن. متوجه نمیشن، هرچند اونها خاطر حجابهای دنیا و این خدر دنیا در این حجابها محجوبن و درک نمیکنن، ولی الان داخل جهنم هن. یستعجلون چه بالعذاب و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، آیه 54 سوره عنکبوت. از تو با عجله عذاب میخوان در حالی که جهنم اونها رو احاطه کرده. یا در آیه دیگه در آیات 5 تا 7 سوره تکاثر میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون جحیم ثم لتربونها عین الیقین. چنین نیست که دا خیال میکنن اگر علم الیقین داشتید حتما جهنم رو مشاهده میکردید، بعد هم در قیامت اون رو با عین الیقین مشاهده میکردید. خلاصه بس تا اینجا که البته این بس ادامه خواهد داشت، اینه که از این دو نظر که درست نقطه مقابل هم هستن، ما نظر دوم رو انتخاب کردیم، مثلا نه با این نگاهی که اون کسانی که نظر مطرح کردن که مثلا ما از نگاه دنیا وقتی نگاه میکنیم میبینیم بهشت و جهنم رو داریم میبینیم، نه از این نگاهی بخوایم نگاه کنیم، حق با اون گروه اوله،
یعنی هنوز خلق نشده،
که هنوز خلق نشد. اما با اون نگاهی که ما عرض خواهیم کرد، بله بهشت و جهنم مخلوقن، ان شاء الله توضیحش بعدن خواهد آمد.
ان شاء الله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. بنابراین این بحث که در واقع آغاز مرحله چهارم هستش، بفرمایید استاد پایان بحث معاد ان شاء الله همچنان ادامه خواهد داشت. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره تلفن برنامه پرسمان اعتقادی و نیز شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان هستش برای اینکه سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. اما سوالات تلفنی شما و اولین سوال.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه سوال داشتم از کارشناستون در رابطه با مواقف قیامت، اوصاف قیامت. خداوند در قرآن هم جهنم رو و هم بهشت رو جاودانه مطرح میکنه، عنوان خالدین فیا هم برای بهشت هم برای جهنم. چطور شما میفرمایید بهشت جاودانه هست ولی امکان داره که از جهنم وارد بهشت بشن؟ آیا منظور همون جهنم قیامت کبراست یا جهنم عالم برزخه؟ روزی بدید ممنون میشم. خداحافظ.
متشکریم از شما. سلام برادر عزیز و شنونده گرامی. و شما جناب استاد در بحث مواقف قیامت، حالا بحث ابتدایی ما هم که حالا بحث آخرتون فرمودید مرحله چهارم هستش، در مورد بهشت اینکه جاودانه در اون هستن اما در جهنم ممکنه این گونه نباشد، ایشون میفرماید پیش فرض اینه که هر دو جاودانه هستن. بفرمایید.
نسبت بهشت برزخ که هم بهشتش هم جهنمش قطعا جاودانه نیست، چون برزخ به هر حال تموم میشه دیگه، با قیامت برزخ هم تموم میشه. پس نه بهشت برزخ جاودانه هست نه جهنمش، ولذا بهشتی های برزخ میگن خدای قیامت برپا کن که ما از این بهشت منتقل بشیم، جهنمی برزخ هم میگن که خدای قیامت برپا نکن که ما تو همین جهنم باشیم. نسبت به بهشت و جهنم خلد، قیامت، بعد از قیامت، شاید انشالله این بحث رو مطرح کنیم. یکی از مباحث اینه که هم عقل حکم میکنه هم دلایل نقلی داریم که عذاب و عقاب باید خالص باشه و نباید موقت باشه، چون اگر موقت باشه اون وقت بهشت تبدیل میشه به جهنم و جهنم تبدیل میشه به بهشت. جهنمیش میدونه که بناست مثلا 100 سال اینجا بمونه بعد بره تو بهشت، اون 100 سال براش خودش بهشته. اینو بعدا مطرح خواهیم کرد. پس علل قاعده باید هر دو جاودانه باشن، ولی هم تو آیات هم تو روایات داریم که اکثر اهل جهنم جاودانه نخواهند ماند. تو دعای کمیل داریم که اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. پس جهنم پر میشه از کفار جن و انس، ولی همه نمیمونن، فقط معاندین میمونن. البته بعضی دیدگاه هست که اصلا جهنمی زمانی باقی نمیمونه، یعنی همه جهنمی ها یه زمان نجات پیدا میکنن. به عبارت دیگه بعضی ها خلود در جهنم رو قبول ندارن، میگن خلود در جهنم با رحمت خدا سازگار نیست و رحمت خدا هم بر غضبش سبقت گرفته، پس باید مخلدی ما نداشته باشیم. اما خب ما این نظر رو قبول نداریم. ما معتقدیم که گرچه اون عده درصد کمی از انسان ها و جن رو تشکیل میدن، ولی معاندین و جاحدین اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند، چون با رحمت خدا سنخیت ندارن. مشکل از طرف خدا نیست، مشکل از طرف رحمت نیست، یعنی فاعلیت فاعل موضوع بحث نیست، قابلیت قابل موضوع بحثه. اینها یک ملکه ثانویه پیدا کردن که با رحمت سنخیت ندارن. به هر حال نظر صحیح به نظر ما همینه که مخلد در جهنم داریم، اما اکثر قریب به اتفاق اهل جهنم به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن، حالا با شفاعت، با تفضل، با پاک شدن و به صورت های مختلف، به خاطر ایمانی که داشتن. ولی اون که گناهکار بودن، فاسق بودن، خب ایمان باید به هر حال ارزش داده بشه، یا اعمال صالحی که انجام دادن که این عمل صالح جبران نشده، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، با تخفیف عذاب هم جبران نمیشه، خب اینها باید سرانجام به بهشت منتقل بشن. اما این که شما فرمودن که خالدین داریم ما در قرآن، درسته، اما دو نکته باید توجه کرد. یک، خلود به معنای زمان طولانی هم در عربی هم در فارسی ما داریم. به زمان طولانی میگیم ابد. خالد در عربی هم هست. با توجه به این که اینها زمان ماندنشون در جهنم طولانی است، واژه خالدین فیها دربارشون استعمال شده. این یک. و دو، این که ما عرض کردیم که ما هم قبول داریم یه عده رو که عده ناچیزی اینها مخلد در جهنم خواهند ماند، اما بقیه نه، بقیه به تدریج نجات پیدا خواهند کرد و به بهشت خواهند رفت. این نکته هم عرض بکنم، این هم با اون حرفی که ما گفتیم منافات نداره. گفتیم که عذاب و ثواب باید خالص باشه و باید دائمی باشه، در غیر این صورت عذاب تبدیل به ثواب میشه و برعکس. اینا چون خبر ندارند، بنابراین اونها تصورشون اینه که جهنم چیه؟ جاودانه هست. اینه که عذاب خالصه. از این طرف خدا میدونه که اینها مدتی تو جهنم میمونن بعد نجات پیدا میکنن، اما خودشون که خبر ندارن. بنابراین اون مطلبی که ما اول گفتیم اون اینجا مشکل ایجاد نمیکنه.
یعنی استاد باعث نمیشه بفرمایید شما اون جهنم براشون بهشت بشه.
آره، چون خبر ندارن که بناس منتقل بشن از اینجا. حتی وقتی هم به بهشت میان هنوز آثار جهنم میبینن هست در بدناشون، بعد یواش یواش اینها زدوده میشه و پاک میشه. خلاص این شد که ما معتقدیم که کسی که وارد بهشت شد دیگه از بهشت اخراج نمیشه، جاودانه در بهشت خواهد ماند. اما جهنمی ها دو دسته میشن، دسته ای به تدریج نجات پیدا میکنن که اکثریت اینها هستن، و دسته مخلد اونجا میمونن. و من تاکید میکنم دیدگاه هایی هم هست که مخالف این نظر ماست. من دیگه اسم اون صاحبان دیدگاه رو نمیبرم.
استاد اون دیدگاه هم در واقع ضد این نگاه نیستش. اونا میگن که جهنم ممکن نیست کسی دیگه باقی بمونه، همه بهشتی میشن.
بهشت رو همه قبول دارن،
همه قبول.
نه جهنم رو اونا میگن جهنم هیچ کس باقی نمیمونه. نقل هایی هم داریم که زمانی فرا میرسه که دیگه تو جهنم کسی باقی نمیمونه و عذاب و آتشی نیست. من ترس کردم. ما این قول رو قبول نداریم. ما معتقدیم که مخلد در جهنم سرانجام خواهیم داشت، منتها یک عده ناچیزی.
بله استاد، نکته ابتدا که فرمودید بحث جهنم و بهشت در برزخ، بعد از اینکه وارد مرحله قیامت ما شدیم کلی این عالم برچیده میشه، یعنی عالم برزخ؟
برزخ تابع دنیاست دیگه، دو چهره یک، حقیقتا کلا دیگرگون میشه.
دیگرگون میشه
وقتی زمین عوض شد، چهره برزخیش هم عوض میشه. وقتی خورشید عوض شد، آسمان عوض شد، چهره برزخیش هم عوض میشه.
بله بله، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر عزیز شنونده که سوالشون تلفنی مطرح فرمودن. @ رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید، عضو بشید و از برنامه‌های این رادیو که بارگذاری میشه استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
938 60 70 پرسیدند: همیشه کمک مالی برای ساخت مسجد میکنم، ولی پولم کمه، خیلی کم، ولی هر ماه به مسجد کمک میکنم. خدا حساب میکنه یا چون پولم کمه خدا حساب نمیکنه؟
برای خدا کم و زیاد مطرح نیست، مهم اینه که انسان در حد توانش کمک کرده. یک شما درآمدتون مثلا فرض کنید 100 تومنه، از این 100 تومن مثلا 5 تومن کمک میکنید به مسجد، یعنی 1/20 مثلا. یه وقت نه، انسان درآمدش مثلا فرض کنید که 1,000,000، این اگر بخواد به جای 5 تومن 50 تومن هم که کمک کنه، باز هم خیلی کاری نکرده، یعنی به اندازه اون 5 تومن نیست. اون که 1,000,000 درآمد داره، اگر 50 تومن بده، این 50 تومن به اندازه اون 5 تومنی که اون کسی که 100 تومن داره کمک میکنه حساب نمیشه. بنابراین بر حسب این که انسان چه توانایی داشته باشه و چقدر در کار خودش برای خدا کار انجام بده. خدا به کمیت نگاه نمیکنه، به کیفیت نگاه میکنه. این مهمه.
922-0273 پرسیدند: آیا میشه به عشق خدا رسید؟
بله، اصلا انسان باید عاشق خدا باشه، چون عشق و قلب انسان فقط برای خداست، غیر خدا نباید تو این دل جا بگیره. اگر ما جا میدیم، در واقع جای خدا رو به دیگری واگذار کردیم، به غیر خدا واگذار کردیم. در واقع داریم که قلب، دل حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. پس عشق حقیقی و عشق واقعی و اون ساختار وجودی انسان همین عشق به خداست. بقیه عشقها دیگه مجازی است، بقیه دیگه حالا اسمش عشقه. این که انسان مثلا فرض کن عاشق یک مخلوق مثل خودش میشه، بدتر از این عاشق پول میشه، عاشق نمیدونم پست و مقام میشه، اینا دیگه انحرافه. آنچه که شایسته محبت هست خداست لاغیر. یا کسانی که به خاطر خدا انسان دوستشون داره، اولیاء خدا رو دوست داره به خاطر خدا، همسرش رو دوست داره به خاطر خدا، فرزندش رو، پدر مادرش رو، اینها رو دوست داره به خاطر خدا، این خوبه، محبت به خداست. اما غیر خدا هیچ موجودی شایسته عشق و محبت نیست.
یکی از شنوندگان همراه رادیو معارف پرسیدند: فردی در حق من ستمی روا داشت و من او را به خدا واگذار نمودم و سعی کردم او را ببخشم، چگونه و با چه ذکری میتوانم او و عملش را از ذهنم پاک کنم؟
اولا که بخشیدن خیلی خوبه، اما معنیش این نیست که انسان حق خودش رو نگیره، از حق خودش بی خود بگذره، میتونه حقش رو استیفا بکنه نکنه. بله، اگر شرایط طوری باشه که برای اون شخص جا افتاده که شما میتونستید نبخشیدشون، حالا یا اینجا یا اون طرف براش جا بیفته که شما میتونستید نبخشید، ولی اون انسانیت شما و اون جود و بخشش شما باعث شده که او رو ببخشید، این خیلی خوبه. برای اینکه این مطلب از ذهن انسان بره، به نظرم دو تا ذکر خوبه. یکی ذکر استغفار هست که خب انسان استغفار که میکنه، یعنی خودش و دیگران رو میخواد که خدا ببخشه، از جمله هم کسی که به انسان بدی کرده. یکی هم ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این ذکر خیلی از مشکلات رو حل میکنه. از جمله اینجا انسان میفهمه که من کاری نیستم، همه نیرو دست خداست، بنابراین خود خدا هم منو ببخشه، همون کسی که به من بدی کرده.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که به دلیل کثرت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران جناب استاد در وقت جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات شما پاسخ میفرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیام که 3553 پل‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیز با شماره 0937-80-82 سوال کردن که امر ارشادی خدا به چه معناست؟ توضیح فرمایید. بفهمید دوست.
اصولا امر و نهی دو نوع هست. یکی امر و نهی که صادر کننده امر و نهی با توجه به مقام اولویتش و فرماندهی و اون مقام بالایی که داره دستور میده، مثلا پدر به فرزندش میگه برو اون کار انجام بده، به عنوان پدر هم بهش میگه، به این امر میگن امر مولوی. یه وقت که نه، اون کسی که امر و نهی میکنه از مقام بالاتر و مولا نیست که امر میکنه، در عرض ماموره، به عنوان کارشناس یا به عنوان یک ناصح و خیرخواه امر میکنه. مثل امر پزشک، پزشک این غذا رو نخور، اون غذا رو بخور، مثلا این دارو اینجوری مثلا، همش امر دیگه. ولی پزشک از لحاظ وجودی بر بیمار مولویتی نداره، در عرض همان هیچ کدام مولای دیگری نیست. به این گونه عوامر میگن ارشادی یا نواهی، غالبا حالا یا با تصریح یا با فحوا اون امر و نهی توش تعلیل هست. پزشک میگه که این غذا رو نخور چون بیماری طول میکشه، علتش این نیست که بگه من میگم این کارو بکن دیگه فضولی هم نکن، هیچ دلیلی هم نداره، من پدرم میگم شما این مسافرت نرو. نه، اونجا میگه اگه این غذا رو بخوری بیماری طول میکشه، یک تعلیلی یک استدلالی به دنبالش غالبا هست. خدای متعال هم بعضی از اوامرش اوامر مولویه، مثلا فرض کنید فرمود قل هو الله احد، دستور میده میگه بگو خدای کیست. یا این که مثلا فرض کنید که اطیع الله، البته این اطیع الله امر ارشادیه چون عقل ما اطیع الله رو میفهمه.
بله.
پس یه مورد همینجا این اطیع الله امر مولوی نیست، چون تا ما خدا رو نشناسیم و قبول نکنیم که اطاعتش واجب نمیشه که. وقتی میگه اطیع الله میگه که به حرف عقلتون گوش کن، عقل درست میگه.
بله.
خودش تعلیله. چرا اطیع الله؟ چون عقل گفته. به عقلم درست میگه. انسان باید به حرف عقلش گوش کن. به دنبالش میفرماد و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اون دیگه میشه امر نهی مولوی. پس اطیع الله ارشادی، اطیع الرسول و اولی الامر منکم مولوی
است.
یه وقت خدای متعال مثلا به حضرت آدم و حوا میفرماید لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، به این شجره نزدیک نشید. چرا؟ فتكون من الظالمین. این تعلیله. پس این امر و نهی چیه؟
ارشادی.
ارشادی، این نهی ارشادیه. چرا؟ چون تعلیل توش هست. یه وقت نه، میگه که لا یقتب بعضكم بعضا، اینجا دیگه میشه مولوی. یا مثلا فرض کنید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اینکه میفرماید که اقیم الصلاة. اینجاها دیگه تو خود ذات ام ممکن در بعدش توجیهاتی باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنم که اقیم الصلاة لذکری یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما این لعلکم تتقون در واقع تعلیل اصل روزه نیست، یکی از آثار روزه هست که ممکنه داشته باشه. بر اونجاهایی که امر و نهی از مقام مولا صادر میشه بهش میگن امر و نهی مولوی. اون جاهایی که نه، از مقام ارشاد و نصیحت و خیرخواهی و آثار و ثمراتی که اون امر و نهی داره بهش میگن امر و نهی ارشادی.
استاد تبون عطی‌اللهی که فرمودید، میتونیم بگیم تمام جاهایی که حسن و خوب یه فعلی را پیش از شرع عقل ما درک میکنه اگر شرع بفرماید ارشادی هستش؟
همینطوره، همینطور. منتها تعداد اون گزاره‌هایی که عقل مستقلا میفهمه، یعنی احکام مستقلی عقلی، شاید به تعداد انگشتان دستم نرسه،
کم هستش،
در اون حد داره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان میتونید نظراتتون رو در باره برنامه پرسمان اعتقادی به این سامانه ارسال بفرمایید. شنونده عزیز با شماره 0916 26 04 سوالی مطرح کردن که جناب سوال، البته دو سوال، من سوال اول رو قرائت میکنم خدمت شما، انشالله بعدش سوال دوم. سوال اول ایشون این استش که انسان وقتی از دنیا میره ارتباط او با جهان هستی قطع میشه، پس چرا میگن وقتی به قبرستان میره و فاتحه میخونی آنها میشنون و در روز جمعه میبینن؟ از شما خواستن که توضیح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
این که ارتباطشون با جهان هستی قطع میشه به لحاظ ناسوتی و به لحاظ